بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب عرض کنم که بحث ما رسید به داشتیم تعریف علم اصول رو مطرح میکردیم که گفتیم که تعریف علم اصول از نگاه مشهور عبارت بود العلم بالقواعد ممهدت لاستنباط الحکم الشرعی، علم به قواعدی که تدوین شدن برای قرار استنباط حکم شرعی. شهید صد اشکال کرد، دو تا اشکال داره میکنه در واقع، دو تا اشکال توی دو تا محیطه. اشکال اولش به تعبیری اشکال ثبوتیه، میگه که اصلا از لحاظ قانون ضابطه موضوعی این تعریف ضابطه موضوعی نداره، داره با ضابطه غرضی کار میکنه. لذا بعضی ها اومدن کلمه تمهید رو حذف کردن که مثلا این مشکل برطرف بشه و گفتن که العلم بالقواعد التي تقوى في طريق الاستنباط. باز شهید میگه خب حالا این مثلا مشکل تمهید رو حل کردید، حذفش کردید، ولی اشکال یه اشکال اثباتی اینجا وجود داره و اون این که این تعریف دیگه مانع اغیار نیست. مباحثی مثل بررسی موضوع له کلمی سعید، اینها در واقع با اینکه غیر اصولی هستن به ظاهر، اما با این تعریف وارد علم اصول میشن. چرا؟ چون شما دارید چی تعریف میکنید؟ علم به قواعدی که تقوی فی طریق استنباط. خب قواعدی که باعث کشف موضوع له سعید میشود، این قواعد درسته که در طریق استنباط واقع میشه، ولی قواعدی نیستش که به صورت عام البلوا و مشترک میان تمام مسائل فقهی باشه، بلکه فقط در مسائل فقهی تیمم اتفاق میفته. لذا ایشون گفتن که این تعریف هم تعریف مانعی نیست. پس دو تا اشکال، این دو تا اشکال ربطی به هم نداره آقایون. اشکال اول اشکال ثبوتی است، اشکال دوم اشکال اثباتی است که میگه آقا اگر که بر فرض تمهیدم کلمه تمهید رو هم حذف کردید، باز تعریف مانع نیست، مانع نیست نسبت به مباحثی مثل سعید. خب همین متنش باقی مونده، اینو بخونیم. میگه ولکن، صفحه 172، ولکن یبقا هناک اعتراض اهم، میگه ولی اینجا باقی میمانند یک اعتراض اهمی، یک اشکال اهمی، و هو این اشکال چیست؟ که انه لا یا حق دست من چشم نمیدونه نزومش کنم. انه لا یا حق، لا یا حقق و از ضابط المطلوب. میگه که این ضابط مطلوب با این تعریف شما محقق نمیشه. کدوم تعریف؟ تعریف دومی که کلمه تمهید رو از توش حذف کردن. میگه چرا؟ به خاطر اینکه لأن مسائل لغته که ظهور کلمت سعید، به خاطر اینکه مسائل لغوی مثل ظهور کلمه سعید، در گفتیم کلمه سعید در کجا به کار رفته؟ فتیممو سعیدن. اینجا بحث میشه که سعیدن در واقع مقصود از اون خاک است یا مطلق هر چیزی که رو زمینه، مثل شن، ماسه، ریگ، سنگ، آیا به اونها هم سعید میگن یا نه؟ که اگه مثلا سعید هم به اونها گفته بشه، تیمم بر اونها هم صحیح بشه. این یه بحث فقهی است، اما بحث فقهی که مربوط به در واقع یک مبدع لغوی است. یه لعن مسائل اللغه، مسائل لغوی مثل ظهور کلمه سعید، این تقع و فی طریق الاستنباط ایزن، در طریق استنباط هم واقع می شوند. همچنین من تصویر ندادم، گفتم اینترنت هم ضعیفه، حالا بذار بدم اینترنت خوب بذار این تصویر هم بدم اشکال ندارد. خب خدمتتون عرضم که بله خب منظم شد و کجا بودیم؟ و لحاظا کان الاولا تعریف علم الاصوله به انه العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط. جانم میفهمید؟ بفرمایید شما. بفرمایید. خب و لحاظا کان الاولا، به خاطر همین اولویت با این است، اولا این است که تعریف کنیم علم اصول را به چی؟ که به انه العلم بالعناصر المشترکت فی عملیت الاستنباط، که علم اصول علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط است. بنابراین بهتر است که تعریف کنیم علم اصول را به علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط. خب چرا این تعریف بهتره؟ اینو دیگه قبلا بحث کردیم دیگه توی حلقه اولا. خاطر این که این تعریف هر گونه عنصر مشترکی که در جریان استنباط برای ما کارایی و مفید کارایی دارد و مفید است رو وارد علم اصول میکنه. بنابراین وارد علم اصول میکنه. عرض خدمتتون که رسیدیم به و نقصد و بالاشتراک. داشتم عرض میکنیم که مرحوم شهید گفتش که تعریف صحیح تعریفی است که ما اینجوری در واقع انجام بدیم که علم اصول علم به عناصر مشترک در عملیات استنباطه، و در این صورت دیگه هر چیزی که مثلا برای استنباط نیاز باشه داخل علم اصول نمیشه دیگه. مثلا بحثای لغوی تصویرم بذارم شش. صدا خوب شده؟ بهتر شده؟ خب خدا رو شد دیگه. شما فرمودن که چیزهای لغوی، بحثای لغوی دیگه وارد علم و اصول نمیشه، و خدمتتون عرض بکنم که این نکته رو دیگه ایشون تاکید میکنه که تعریف باید به تعریف به علم عناصر مشترکه در عملیات استنباط باشه، و مقصودشون هم از عنصر مشترک هر عنصریه که دخالت در استنباط رو صلاحیت داره که داشته باشه. اما مهم اینه که اون عنصر که دخالت در استنباط داره به صورت مشترک باشه، یعنی اختصاص به یک مسئله دون مسئله دیگر نباشه، مشترک میان تمام مسائل فقهی باشه، مثل حجیت ظهور، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت مثلا شهرت، مثل اجماع، بنای عقلا، سیره متشرع، اینها دیگه عنصر مشترکه هستن، لذا تو تمام مباحث جریان دارن. خب اینم بخونیم. و نقصد و بالاشتراک، مقصود ما از اشتراک چیست؟ صلاحیت ال، من زومش کنم چشم نمیبینه، صلاحیت ال عنصر صلاحیت العنصر لدخول فی استنباط حکم ای مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حکمها. میگه مقصود ما از اشتراک چی؟ صلاحیت یک عنصر است برای داخل شدن در استنباط حکم هر موردی از مواردی که متصدی است، متکفل است، فقیه برای استنباط حکم اون موارد. مثال میزنه، مثل ظهور و صیغته، ظهور و صیغت الامر فی الوجوب، مثل بحث ظهور صیغه امر در وجوب. خب ظهور صیغه در امر وجوب، ظهور صیغه امر در وجوب در تمام مباحثی که توی اون مباحث روایاتی داریم که توش صیغه امر به کار رفته کاربرد داره و مشترکه. فانه قابل لان یستنبط، قابل لان یستنبط منه وجوب الصلاه او وجوب الصوم و هكذا. میگه که فانه میخوره به ظهور صیغه امر، ظهور صیغه امر این قابلیت رو دارد تا اینکه استنباط شود از اون وجوب نماز یا وجوب صوم و هاکذا وجوب در واقع افعال دیگر. و به هازا تخرج و امثال و مسئله و به هازا تخرج و امثال و مسئله ظهور کلمت سعیر ان علم الاصول. و به واسطه این به هازا منظور از چیست؟ یعنی به اشتراک، به واسطه قید اشتراک. هازا میخوره به توی عبارت بالا گفت نقصد و بالاشتراک، این هازا میخوره به همون اشتراک. یعنی به واسطه این قید اشتراک خارج میشود امثال مسئله ظهور کلمه سعید از علم اصول. چرا؟ لأنها بخواد از کردم هازا میخوره به اشتراک در پاراگراف بالا، یعنی به واسطه قید اشتراکی که بالا گفتیم در تعریف علم اصول گفتیم العلم بالعناصر المشترکه، این قید مشترکه خارج میکنه امثال مسئله ظهور کلمه سعید رو. چرا از علم اصول چرا خارج میکنه از علم اصول؟ میگه لأنها به خاطر اینکه مسئله این هاش بخوره به مسئله ظهور کلمه سعید. مسئله ظهور کلمه سعید یک عنصر خاصه، لا یصلح، صلاحیت ندارد لدخول فی استنباط حکم غیر متعلق به ماده سعید. به خاطر اینکه مسئله ظهور کلمه سعید یک عنصر خاصه، صلاحیت ندارد در داخل شدن در استنباط حکمی که متعلق به ماده سعید نیست. مثلا ما از بحث ظهور کلمه سعید نمیتونیم در بحث خدمت شما عرض کنم ظهور صیغه امر استفاده کنیم. میتونیم همچین کاری بکنیم؟ قطعا نمیتونیم. فقط تو خود مسئله تیمم، فقط تو خود مسئله تیمم برای ما این توانایی وجود داره که از ظهور کلمه سعید استفاده کنیم. مثل اون مثالی بود که شهید صد اول مباحث الفاظش زد که گفتش که ما از الفاظی بحث میکنیم که عنصر مشترکن، مثلا از کلمه احسان بحث نمیکنیم که موضوع اون لهش چیست، چون کلمه احسان فقط مثلا در باب مربوطه به نفق و احسان کردن کاربرد داره. این هم همین بحثویشون مطرح میکنه. خب این از این مثلا بفرمایید جان. مطلب جدیدی نیست، تکراره. میگه مقصود ما از عنصر مشترکی که تو تعریف و علم اصول میگیم چیه؟ مقصود از عنصر مشترکی چیه آقای شهوانی؟ قبلا خوندیم، خودت بگو. میدونم که عنصر مشترک موضوع علم اصوله، ولی منظور از عنصر مشترک چیست؟ منظور از عنصر مختص چیست؟ بگو.
اصلا همینجا خودش گفته ببین جلو روتونه، جلو رومونه. نه اشتباه نبود، میگم جلو روتونه. من نمیدونم حالا چرا میگه نقصد بل اشتراک، مقصود ما از اشتراک. این دیگه خیلی دیگه، این کسایی که حلقه نمیخونن اگه بهشون بگید که عنصر مشترک یعنی چی، خب حق دارن که ندونن. شما حلقه اولا خوندید، نباید کسی از شما، نباید کسی که مثلا از شما میپرسه که عنصر مشترک چیه نتونید جواب بدید. الان مقصود ما از عنصر مشترک هر عنصر، هر قاعده، هر دلیلیه که صلاحیت دخالت در استنباط حکمی نه تنها در یک مسئله، در بسیاری از مسائل فقهی رو داره. مثل اون سه تا مثالی بود که اول مقدمه حلقه اولا زد، در باب ارتماس در حال وضوع، ارث بردن، خمس در ارث. و خدمت شما عرض کنم که مثال سومش یادم نیست چه مثالی بود. بعد گفتش که یه حجیت خبر واحد داره عنصر مشترک، یه بحث حجیت ظهور داره عنصر مشترک. اینا همه عنصر مشترکن، یعنی فقط در یک مثلا فقط در باب طهارت ما از حجیت خبر واحد استفاده نمی‌کنیم، در بابهای دیگه هم استفاده می‌کنیم. بعد گفت عنصر خاص هم داره. عنصر خاصش چی بود؟ اون خود همون روایته. اون روایت فقط تو باب ارث جریان داره و کاربرد داره. شما اون روایت رو تو باب طهارت ببری هیچ کارایی واسهت نداره. جانم بفرمایید. نه ندارم، نه ندارم، آره همچی چیزی ندارم. نظر شایدسه. خب عرض به خدمتون که این بحث تعریف علم اصول تمام شد. اگر سوالی دارید همینجا جمعش کنیم، اگر نه که بفهم بفهم سوال در خدمت. آره آره مانع نیست، یعنی آره دیگه، یعنی وقتی میگی مانع نیست تعریف العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، وقتی این حرف رو میزنیم یعنی این تعریف شامل سعید میشود، بحث از سعید، در حالی که نباید بشود. آره جامعه ما تعریف داریم میکنیم دیگه، تعریف باید شرایط تعریف رو داشته باشه دیگه. منطقه همین شیش ماه پیش کمتر خوندیم، چهار پنج ماه پیش بود دیگه. خب جانم مفهم، حالش میکنم. خب به خاطر این که آفره اونجا مفصل توضیح داده، بیش از ده صفحه بحث کرد دیگه. خب فرضش اینه که کسایی که حلقه ثانیه دارن میخونن انگار حلقه اولا رو خوندن، به خاطر همین دیگه تکرار نمیکنه، فقط اشاره میکنه میره. تمام. خب عرض به خدمتتون که اینا الان همین درس بعدی موضوع علم اصول و فایده علم اصول اینا داره تکراره، یعنی بحث جدیدی نداره. بحث جدید ما تازه از صفحه 176 شروع میشه که بحث اقسام حکم شرعی و تقسیماتشه، که این مبادی و حکم تکلیفی بحث جدیدیه که بعد جلوتر میاد. تضاد بین احکام تکلیفی بحث جدیده، اینا بحثای جدیده. بحث حکم واقعی ظاهری نداشتیم قبلا، اینا رو قبلا نداشتیم. اجتماع حکم واقعی ظاهری نداشتیم، قضای حقیق خارجی و کلام نداشتیم، آره اینا نبود قبلا، اینا بحث جدیده که آره تا میرسه به حجیت قطع. خب وقتمونم که تموم شد دیگه، شد 7:52 دقیقه. میخواد یه مدخلی از بحث بگم، حداقل خیلی وقتم، ببخشید تقصیر من شد، من اینترنت رو باید چک میکردم، من خیلی جا خوردم میدونی، من گوشیم، آره گوشی من تو توی حال تو شارژ بود. بعد نماز صبح من اومدم نشستم اتاق مطالعه، گوشیم تو حال بود، اینترنت هم نیاز نداشتم، داشتم مطالعه میکردم. بعد گفتم خب الان میرم گوشی 100% شارژش بره، میارم اینجا میذارم کنار لپتاپ دیگه وصل به کلاس میشم. آقا رفتم شارژ کلا 17% شارژ داره. بعد دیگه اصلا جا خوردم. خب چه وضعیتی میشه؟ آره خیلی خب. خب اگر اجازه بدید من در حد یک دو سه دقیقه مدخلی بگم که برای پیش مطالعتون مفید باشه. خب عرض به خدمتتون که یه نکته هم باید بگم که یادم رفته، نکته مهمیه و خیلی هم برای شما مهم و فایده داره. این اول توضیح بدم مدخل و بعد وارد اون نکته میشم. در بحث موضوع علم اصول و فایده علم اصول، ببینید موضوع علم اصول یه بحثی که مترتبه بر بحث تعریف علم اصوله. یادتونه که گفتیم که شهید صد اشکال ثبوتی کرد. اشکال ثبوتی یعنی اشکال رو به بالا، اشکالی که مال مرحله جعله. میگه آقا این تعریفی که کردید ضابطه موضوعی نداره. یادتونه این اشکال کرد، در حالی که تعریف خود شهید صد ضابطه موضوعی، بگید ضابطه موضوعی داشت. ضابطه موضوعیش چی بود؟ همون عنصر مشترکه، اون عناصر مشترکه ضابطه موضوعی شهید صد بود. شهید صد اینجا بحثی رو شروع میکنه تحت این عنوان که خب موضوع علم اصول چیست؟ موضوع علم اصول یه بحث قدیمی اینجا وجود داره که آقایون خیلی بحث کردن. بالاخره بعضی اومدن بحث کردن، گفتن که موضوع علم اصول ادله اربعه است، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. بعضی از آقایون اومدن گفتن که ادله اربعه نیست، الادله به ما هی ادله است، یعنی ادله از اون جهت که دلیل در استنباط قرار میگیرن. بعضی از آقایون گفتن که آقا این مباحثی که شما میگید، این دو تا موضوعی که گفتید مشکلاتی داره. ادله اربعه که باشه در واقع جامع نیست نسبت به مباحثی که داخل علم اصول بحث میشه، لذا این موضوع دقیقی نیست. مرحوم آقای سعد اینجا وارد میشن، اشکالات رو بیان میکنن و خودشون یه تعریفی از موضوع علم اصول میدن و موضوع علم اصول رو بیان میکنه. دیگه من وارد بحث نمیشم، فقط در حد هم دو سه دقیقه کفایت میکنه، مدخلی باشه، یه مطالعه بفرمایید. یه نکته دیگه غیر از اون نکته که میخواستم بگم، این توضیحی که از ضابط موضوعی در تعریف علم اصول ما دادیم، یعنی در صفحه اول کتاب، صفحه اول کتاب گفتیم پایین صفحه میگه که نطلب من التعریف ابدا از ضابط الموضوعی. من جای دیگه نگاه کردم ما اینو چطور تعریف کردیم آقا حسام، چطور تعریف کردیم؟ گفتیم منظورمون ضابط موضوعی است در مقابل ضابط غرضی، درسته یا نه؟ خب شما برید شروح عربی که خدمت شما عرض کنم، شروح عربی که بر حلقه ثانیه نوشش داره نگاه کنید، هیچ کدوم اینطوری توضیح ندادن. اینم جالبه حالا بدونید. و خب این از این مسئله. مسئله دیگه ای که میخواستم خدمتتون عرض کنم، بحث الان تموم شده، درسی نمیخوام عرض کنم. مسئله دیگه که میخوام عرض کنم، بنابر مشورتی که ما انجام دادیم برای بحث وضعیت تحصیلی شما رفقای عزیز، از اونجایی که ممکنه شما برای بعد از پایان دوران مقدماتتون بخواید به مؤسسات تخصصی وارد بشید و یا درس آزاد شرکت کنید و نخواید توی همین مشکات سطح عالی خودتون ادامه بدید، لازمه که خب قطعا شما اگه بخواید مؤسسات تخصصی وارد بشید امتحان ورودی داره. امتحان ورودیش هم دیگه از کتاب حلقات شهید صدر نیست.
لذا ما پیشنهاد دادیم، من پیشنهاد خودم به آقای تدیون این بود، گفتم که ما یه به جای تقریر نویسی، تقریر نویسی اختیاریه، یعنی اگه انجام بدید برای خودتون بهتره، خودتون در واقع چیز میکنید، خودتون رو محک میزنید، علمیت خودتون رشد پیدا میکنید، اما به جای تقریر نویسی نمره کلاسی مستمر شما که شما رو اجبار کنیم به این کار که حتما انجام بدید و به نفعتون هم هست، این که در طول حلقه ثانیه یکی از کتاب‌های الموجز یا الاساس در کنار حلقه ثانیه خونده بشه و گزارش خونده شدنش رو برای ما بفرستید. این به عنوان نمره مستمر شماست. صدا بنده نمیاد؟ نه نمیگم لزوماً صوت گوش کنید، عرضم اینه که در کنار حلقه که میخونید هر بحثی که توی حلقه بحث میشه اون بحث رو برید توی الموجز بخونید یا الاساس بخونید، توی بحثتون بحث کنید، یعنی برید مطالعه کنید تو بحث، در حتی یه رو 20 دقیقه بید آقا ما الموجز خوندیم این حرف رو میزد، بعد همه یه لحظه اجازه بدید، بعد مسئول بحثتون، مسئول گروهتون، سرگروهتون این رو به عنوان گزارش برای بنده بفرسته، آقا ما تو بحث درباره این مسئله صحبت کردیم و قشنگ گزارش تفصیلی، نه این گزارش هایی که قبل انجام دادید، این نمره مستمر شماست، یعنی کسی اگه این کار رو نکنه نمره مستمرش رو دیگه شربندش هستیم. خب الحمدلله رب العالمین.